قلب ما هر شب گران نمازی.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام دادار یگانه برنامه امروز را آغاز می کنیم. سلام و درود به شما. این برنامه را به شما تقدیم می‌کنیم. همراهان عزیز، در آسمان پرستاره فرهنگ و ادب زبان فارسی نام‌های بیشماری به چشم می‌خورند. در میان شمس تبریزی را به واسطه مولوی بیشتر شناخته‌ایم. امروز از درس گفتارهایی با موضوع شمس تبریزی یاد می‌کنیم. شناخت بیشتر شمس تبریزی و مقالات او می‌خواهیم نکاتی را بشنویم. سخنان دکتر مهدی سالاری نسب را در این باره می شنوید.
عرض کنم که در اینجا چند تا نکته هست، مثلا نکته هایی که فکر میکنم بعد نیست تو چیز کوچیکش رو بگم. یکی اینه که شیخ حسن بلغاری هم به حلاج انتقاد میکنه. خب این میتونه بر ما توجه برانگیز باشه، چون شمس هم منتقد مهم حلاجه. در کتاب مقامات به حلاج انتقاد کرده شیخ حسن، البته به دلیل دیگری که شمس و اون دلیل به حلاج انتقاد نکرده، ولی اون هم از حلاج انتقاد میکنه و جوری که میگه اگر به حق بود رسیده بود، جوری که شمس هم اونجوری حرف میزنه. دومی که برخی مفرداتی که در این کتاب به کار رفته در کتاب ملاد شمس هم به کار رفته، برخی جملات به هم شبیه، کمی، خیلی کمی، مطلب دقیق به سختی میشه پیدا کرد که اینن بتونیم قسم بخوریم که این حتما شمس تبریزی شیخ حسن بلغاری رو دیده یا به قول اونا خرقه پوشنده. به یک دو تا نکته دیگه هم توجه میدم. یک اینه که وقتی گفته میشه و اونها میگفتن شیخ حسن بلغاری شمس تبریزی رو خرقه پوشنده، بر فرض که درست باشه این اتفاق، برای ما خب مهمه، چون شمس این کارو نکرده و الا اینقدر اهمیت نداشت. اینو که بوده اینقدر زیاد بوده، حالا چه اهمیتی داره؟ خب چون شمس به قول خودش گزیده کار بوده، یک نفر رو برگزیده و همه فکر میکنن فقط شمس تبریزی مولانا رو انتخاب کرده، اگر این گزارش درست در بیاد یک روزی با اطلاعات دقیق تر بی اهمیت است. ولی در یک نکتهش باید تردید کرد و اون این که وقتی میان خرقه داده، به احتمال قریب به یقین اینو حسن بلغاری یا مریدانش این کاری که شمس کرده رو تبدیل کردن به خرقه، به خاطر اینکه اونا وقتی می‌خواستن صوفیه، وقتی می‌خواستن بعدی خودشون رو تأیید کنن یا انتخاب بکنن، خرقه می‌دادن. چون شمس این کارو نکرده، این خرقه نداده، مولانا چون انقدر شمس از خرقه دادن بد گفته و احتمال و قاعدتاً حسن بلغاری مقالات شمس رو که نداشته، به خاطر اینکه مقالات شمس رو اصحاب مولانا نوشتن در قونیه بوده، اگر اون حرفا رو میخوند نمیگفتن خرقه میدن، این آدم با خرقه مخالفه. به نظر من اگر این اتفاق واقع شده باشه هم، یعنی شمس الدین تبریزی شیخ حسن بلغاری رو مدتی به تربیت گرفته، خرقه بهش نداده، ولی اونا تنها عبارتی، یعنی تنها فرمی که داشتن برای این که بگن این آدم از این بهره مند شده، بهش میتونستن بگن خرقه بهش داده، گرچه خرقه رو دوشش ننداخته. اینم یه نکته مهم. اما اگرم دیده باشه، اینم لازمه که بگم، اگر شمس حسن بلغاری رو دیده باشه، به نظر دوستان کی دیده؟ دوبار شمس از قونیه رفته، در جایی در نوشته های گولپینالیس حرف از یک سفر سومی به طور مبهم هست که ما دقیق نمیدونیم حرف گولپینالی اونجا چیه، ولی اون چیه که فعلا همه میدونن و میگن این که یک بار شمس فرار کرده یا رفته و سلطان ولد هم با نامه های التماس آمیز مولانا رفته و این صنم گودیسپا رو بازگردانده به قونیه. خود شمس هم روایت دست اولی از بازگشتش به قونیه به دست داده، گفته و تشکر کرده که سلطان ولد تمام راه پیاده اسب منو به دست گرفت. خیلی به دلش نشسته این ادب سلطان ولد. اگر دیده باشه کی دیده؟ آیا در این فاصله، این حدودا 11 ماهی که نبوده در قونیه، یک سالی هر چند ماهی بیشتر از خواهم، این برای این مدتی که در قونیه نبوده تو فاصله به تبریز رفته؟ احتمالش کمه که در این فاصله رفته باشه به تبریز. به نظر میاد که در ضمنن بدونید که در مناقب شیخ حسن بلغاری حرفای از خوی هست، البته حرف از شیخ شمس الدین رازی در اونجا نیست. میدونید که 100 و چند کیلومتر خوی با تبریز فاصله داره، یعنی اگر شمس میخواسته در تبریز شیخ حسن رو ببینه، معنیش میشه این که در سفر دومش در واقع در غیبت کبرا فرار کرده، یعنی دیگه برنگشته، رفته به مسقط و رأس خودش، یعنی رفته به محل تولد خودش، احتمالاً بعد از سالهای سال که از نوجوانی یا جوانی که ترک کرده تبریز رو، و تمام این مدت احتمالاً در بلاد شامات و آسیا صغیر میگشته و زندگی میکرده، برگشته به مسقط و رأس خود و شیخ حسن رو در اونجا دیده. طبق گزارشی که اگه اعتماد کنیم به حرفای که در مناقب شیخ حسن آمده، و ول کرده، چون دوباره اون رو هم ول کرده، بازگشته دوباره به سمت غرب، چون اگر رفته باشه به تبریز در خوی شمس تبریز فوت شده به احتمال 99% و 99%. پس دوباره رفته به اونجا و دوباره بازگشته. حالا میشه این احتمال رو هم داد؟ ببینید اینها همه احتمالات بسیار بعیده که گاهی یک دفعه، گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری، یک دفعه میبینید یه تیری هم درست در میاد. اگر این باشه، دور به احتمال بسیار دور، چه بسا اصلا شمس میخواسته برگرده به، یعنی دوباره این سفر هم غیبت، هم غیبت صغرا بوده، یعنی سفر موقت بوده، اینطور نبوده که شمس بخواد دیگه برای همیشه بره. گرچه در واقع نوشته سلطان ولد در ابتدا نامه بیتی هست که اگر گزارش سلطان ولد رو قبول کنیم، شمس گفته خواهم این بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجایم من. ولی باری ممکن هم نظرش عوض شده، چون خودش در مقالات گاهی نظرش رو تغییر میده. مثلا به مولانا میگه هازا فراق، یعنی ما که یه بار به تو گفتیم هازا فراق، ما میدونیم هازا فراق پاره از آیه قرآنه که خضر به موسی گفت، واقعا موسی رو برای همیشه ترک کرد. هازا فراق لفظی گفتیم، حقیقت دیدیم، یه چیزی گفتیم، حالا حقیقت این نیست، اگر خواهم نیست نتوانم رفتن، یعنی دلم نمیخواد برم. و بارها حرفهای در مقالات هست که نشون میده شمس گرچه اول قصد رحلت رحیل داشته، قصد سفر داشته، اما عزم رحیلش به اقامت بدل شده وقتی به مولانا رسیده. و اگر هم یک بار رفته، خودش به مولانا گزارش کرده، گفته سفر میکنم برای پخته شدن تو، تو رو که نمیتونم از جا بیرون کنم، خودم میرم. عین این حرف شمس مولانا زده، گفته نمیتونم تو رو اخراج بگم قونی بر، مجبورم خودم سفر کنم، دوری لازمه برای کار تو. پس ممکنه یه وقتی شمس رفته به تبریز، اینها رو بر اساس توجهی که به مناقب شیخ حسن داریم، اگر واقعا بار دومی که ترک کرده مولانا رو رفته باشه به تبریز، پس از تبریز دوباره برگشته به قونیه، چون قونیه، چون به خوی. اگر خوی شرق تر بود از تبریز، ما این حرفو نمیگفتیم، یعنی میگفتیم سر راه رفته پیش شیخ حسن و بعدش هم رفته به خوی. ولی شاید هم برگشته به خوی، چون خوی بودنش دلیل نداره، بعد در تبریز میمونده. میشه فرض کرد، هر چند فرض دور، خیلی هم دور، که میخواسته بازگرده و پیش مولانا. و یک نکته دیگه این که در اونجا گفته که من دو فرزند دارم، در مناقب شیخ حسنی که الان چاپ شده آمده دو مرید دارم. اینا نشون میده که صادق، یعنی خیلی معتمد نبودن در گزارش کردی، چون شمس از گفتن مرید پرهیز داره، میگه ما مریدی و مرادی نداریم. ولی باری اونا گفتن، احتمالاً گفته دو فرزند دارم، چون در جای دیگه هست دو فرزند دارم، ولی گفته دو مرید دارم طبق این چیزی که الان هست، یکیش هم در رومه. این حرف در مناقب شیخ حسن آمده، چه بسا میخواسته برگرده پیش مولانای محبوب خودش این هم نکته درباره شیخ حسن بلغاری.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان به صحبت‌های مهدی سالاری نسب با موضوع شناخت شمس تبریزی و مقالات او گوش می‌کنیم.
درباره زندگی شمس غیر از اون چیزهایی که در مقالات اومده، یعنی تأهل شمس و غیره، ما اطلاعی نداریم، غیر از این که با اون دختری که میدونین، همه میدونن، عرض کردم محققین خیلی کثیر شدن در این حوزه، ازدواج کرده در مقونیه و ما قبل از اون نمیدونیم چه اتفاقاتی بر شمس افتاده. بعد تا امروز هم در همین کتاب در واقع مناقب شیخ حسن هم نکته حداقل من در این باره ندیدم. شما از خوندن در خوندن هیچ کتابی از مراجعه به قرآن و فهم قرآن بی‌نیاز نیستید. به معنای کار تحقیقی دارم میگم. حرفای من هیچ کدوم ستایش یا نکوهش یا ارزش در ارزشی بعد دیدگاه ارزشی در اونها نیست. در این خصوص باید در نظر داشته باشیم که ما در قرآن هر دو برخورد رو داریم، یعنی همون به همون دلیل و به همون قیاسی که در قرآن ما حرف از صلح داریم و حرف از مهر داریم، در قرآن حرف از جنگ و قتال هم داریم. این صرفا یک گزارشی است از کتاب، کسی هم نمیتونه کتاب رو انکار کنه، نه خوب نه بد، یعنی فعلا در مقام بحث ما. من میخوام یک دلیل دیگری بر این باره بهتون عرض کنم و این همینه. یعنی اگر ما میبینیم کسانی مدارا نمیکنن، اون وقتی که شما از متن فرهنگ خارج بشید، از متن کتاب، یعنی اون کتاب رو به عنوان کتاب مورد قبول خودتون به طور این که بدون بحث و جدل لا رتبن ولا یابس که هر چی که هست در این کتاب هست و همش هم درسته، وقتی که به این اعتقاد پیدا میکنید خب بحث شد. ولی وقتی از این میاد بیرون، خب اگر آدم کسی اعتقاد داشته باشه که حقیقت در دست هر کسی نیست، هیچ کسی نیست، میتونه انتقادآمیز میتونه هم انتقادآمیز برخورد کنه، کتاب حال ما تاکید اون بر اون بوده، هم در این حال که انتقاد میکنه ولی منکوب نکنه، یعنی اینکه کسی رو به خاطر عقیدش نرانه. این یک مطلبیه که باز هم من کاری ندارم خوبه یا نه، من فقط دارم گزارش میدم. در این خصوص یادمون نره که خیلی وقتا به این اسم، یعنی اینها با بر روی پایه ایستادن که در اون پایه ما جاذبه و دافعه داریم، یعنی هر دو رو داریم و بعدش استفاده میکردن، در گفته هاشون هست، در نوشته هاشون هست، استناد میکردن به این آیات. اینم یه نکته. اما اصلی ترین تعالیم شمس چیست؟ اون چی که الان در صدر مقالات شمس قرار گرفته که در بسیاری از نسخه های خطی هم همین عبارات و همین بندی که امروزه مقالات شمس آن شروع میشه در اول نسخه ها اومده و به نظر میاد بندهای از مقالات شمس دیده شده یا مقداری منقح شده. ما دقیقا نمیدونیم شمس آیا نشسته گاه اینها رو نگاه کرده، تصحیح کرده یا نه، ولی بندهایی در مقالات شمس هست که نمیشه گفت صرفا گفته های شفاهیه، یعنی همون امالیه اصطلاحا، که امالی هم به دقت نمیشه گفت چون ما در فرهنگ اسلامی ملفوظات امالی داشتیم، غالب اینا وقتی میگفتند توجه داشتن که دارن املا میکنن و نوشته میشه حرفاشون و بعدن استناد میشه، چون اینا اعمالی رو عموما به کتابهای فقها میگن، اونا چون درس دین میدادن براشون هم مهم بوده که اینها تحریف نشه، غالبا نگاه میکردن. و شما میبینید اعمالی مهمی داریم در فرهنگمون، اعمالی شیخ مفید، اعمالی سید مرتضی و غیره. ملفوظات هم که خیلی در هند وجود داشته، اونا هم توجه داشتن که اینا دست به دست بین مریدان میگرده. شمس چون به هیچ کدوم از اینا توجه نداشته، برایش هم مهم نبوده چی نوشته میشه، ابایی هم نداشته که پس فردا بگن شمس تبریزی اینو گفت یا نگفت. اون از این حرفا در یک کلام در مقالات شمس، این جمله شمس تبریزی که من لا ابالی ام، این حرف خودشه. و لا ابالی میدونید که یک فعل نفی عربیه، یعنی لا ابالی، یعنی من مبالات ندارم. ما نمیدونیم به نظر، ولی میاد که بر بعضی جاها نگاه میکرده، احتمالاً البته بیش از اون اونی که این نفر همینجوری حرفی بگه، انگار که یا خودش قبلا قلم انداز چیزی نوشته یا بعداً حداقل مرتب کرده اینها رو. از جمله این بند که مقالات با این شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، من مقالات مولانا شمس مولانا سلطان المعشوقین مولانا شمس الدین تبریزی لا اخلا الله برکته، اگر از جسم بگذری و به جان رسی به حادثی رسیده باشی، حق قدیم است از کجا یابد حادث قدیم را، مال تراب و رب الارباب، نزد تو آنچه بدان بجهی و برهی جان است، و آنگه اگر جان بر کف نهی چه کرده باشی، عاشقانت بر تو تحفه اگر جان آرند به سر تو، که همه زیره به کرمان آرند، زیره به کرمان بری چه نرخو چه قیمت و چه نرخو چه آب روی آرد، چون چنین بارگاهی است اکنون او بی‌نیاز است، تو نیاز ببر که بی‌نیاز نیاز دوست دارد، به واسطه آن نیاز از میان این حوادث ناگاه بجهی، از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است، با دام عشق آمد و درو پیچید، که یحبونه تأثیر یحبهم است، از آن قدیم قدیم را ببینی و هو یدرک الابصار، این از تمامی این سخن که تمامش نیست، الى یوم القیامه تمام نخواهد شد. این بند که میبینید چقدر استواره و میشه گفت چکیده تعلیم شمس رو در خود داره، به نظر من البته شأنی داره تقریبا همگن، همشکل، هماندازه با شأن، همقدر با شأن نینامه مثنوی، که اغلب محققین از افلاکی تا امروز تا زرین کوب تا خیلی ها گفتن که مثنوی تفصیل مطالب نینامه است، یعنی آنچه که در نینامه مولانا گفته و تنها بخشی از مثنویه که پیش از این که بشینه با حسام الدین املا کنه و مطالب رو بگه خودش نشسته قلم زده، که میدونیم 18 بیت است از 34 یا 35 بیت نینامه، 18 بیت میگن نینامه، این که میگن 34 یا 35 بیت، اون یک بیت آخر رو برخی بعد از اولین عنوان داستان میبرن که بشنوید دوستان این داستان. اگر 34 فرض کنیم 18 بیت رو مولانا نوشته است، یعنی به گفته افلاکی وقتی که حسام الدین بهش گفته بیا و کتاب مثنوی بگو به وزن منطق و تیرم ما بر شکل حدیقه، مولانا از دستارش این 18 بیت رو در آورده، گفته پیش از این که تو بگی خداوند به من القا کرده بود من اینا رو گفتم، و میبینیم که مطلب ساخته و استواره در 18 بیت نینامه یک حرف، و بعد از بیت 19 مولانا وارد مطلب دیگری میشه که اونا بعدن اضافه شد. در اینجا شمس تبریزی چی میگه؟ نکاتی داره. به نظر من اگر به این صفحه مقالات شمس خوب توجه بکنیم میتونیم اغلب حرفهای شمس تبریز رو، تعالیمش رو، نه این خیلی چیزای فرعی که ما تا الان گفتیم نه. اولین نکته ای که شاید از چشم دوستان بیفته رد بشن قبل از شروع بحث، یعنی قبل از این که اگر از جسم بگذری و به جان رسی، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم من مقالات سلطان المعشوقین. لازم دوستان بدونن که ما این سلطان المعشوقین بی دلیل نیامده. ما در فرهنگ اسلامی به هیچ کس نگفتند، نداریم که گفته باشند سلطان المعشوقین، سلطان العارفین. بسیار القاب داده شده و همون مقداری که پادشاهان و اطرافیانشون لقب میدادن، عرفا هم به هم دیگه لقب دادن. اما هیچ کس به کسی نگفته سلطان المعشوقین. این مطلب اول نکته اینه که این تنها کسی است که خود مولانا بهش گفته معشوق. در مناقب هم داریم که مولانا گفته مقام معشوق به حجره‌ای که شمس درش بوده، نوشته مقام معشوق خضر علیه السلام، یعنی شمس خضر من بود. پس این یه نکته. دوم این که این آری از تعالیم اینها نیست، اتفاقا تعالیم اینها درشه. میدونیم که مولانا به شمس گفته معشوق، میدونیم که گفته که ما مقام عاشقی نداریم. در اون سوالی که سلطان ولد کرده از مولانا، گفته مقام ما عاشقی نیست که دائم گریان باشیم، ما مقام معشوقی داریم. و خود این دو نفر، یعنی هم مولانا هم شمس تبریزی، بارها تفکیک میکنن عشق عاشق و معشوق رو و دهله درست میکنن. عده‌ای از اولیا رو عاشقان میدونن، عده‌ای معشوقان. بدونید که سلطان ولد بعد از رفتن شمس و رحلت مولانا، وقتی که کتابهاشو مینویسه، اینا رو به تفصیل تکرار میکنه در کتاباش، مدام به چند تا از تعالیم شمس که بیشتر خوشش آمده، البته همه رو نمیگه ولی برخی رو خیلی بهش چسبیده، یکیش این تعلیمه که این دو نهله از اولیا که عده عاشقان عده معشوق. پس پایه‌گذاری این مطلب با مولاناست و شمس که به برخی از اولیا اصلا بگن معشوق. پیش از اون این نبه، اولا که اصلا اوایلش بحث عشق نبوده. من عرض کردم این مطلب با دعواهایی در فرهنگ اسلامی بوده که اصلا حق نداره بنده به خدا عشق ببرزه، فقط میتونه عبد باشه و عبادت کنه و از یه جایی شروع میشه در عرفان. یعنی در واقع میشه گفت که زهد تبدیل میشه به عرفان، بعد از زاهدانی مثل ابراهیم ادهم و غیره با بایزید بستامیه که تبدیل میشه به چیزی به شکل عرفان عاشقانه. و از یه جایی هم که مولانا باشه چیزی پایه‌گذاری میکنه که برخی از اولیا معشوقن و مولانا اولین در واقع سکه رو به نام شمس تبریزی میزنه، بعد از اون کس دیگه نمیاد به کس دیگه بگه معشوق. پس این سلطان المعشوقین هم باید بهش توجه کرد که در بالای این متن اومده، حاوی دیدگاه و تعالیم این هست.
سخنرانی روز اول آبان 98 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شد. سپاسگزاریم و بدرود.
آبان که می آید باران واژه ها از راه می رسند، کلمات قاب می شوند به دیوار خانه، عطر چوب و برگ های باران خورده دلم می کند.
برنامه رادیو کتاب در 27 دوره هفته کتاب، 23 تا 30 آبان ماه 1398 ساعت 17، کار مشترکی از خانه کتاب و رادیو فرهنگ.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
من تمام سال را با برگ‌های روشن کتاب دلگرمم.
دل من را اون نشان کرد، چرا رفت و رونم کرد، زشوف دلم را با مرا در غم ها را کرد، نگار من به این عاشق خدا می داند چه ها کرد. به اون زیبا سوی گویش سفر کردم، ندانستم بی وفایی او جوانیم را هدر کردم. تو ای هستی دل من را تو بشکستی، زشت و دلم را بود مرا در غم ها را کرد، نگار من به این عاشق خدا می داند چه ها کرد. چشمی عشق ها کرد، مرا با عشق آشنا کرد، دل من را او نشان کرد، چرا رفت و رونم کرد، زش گفت دلم را بود مرا در غم ها، نگار من به این عاشق خدا می داند چه ها کرد. آن زیبا رو نظر کردم، سوی گویش سفر کردم، ندانستم بی وفایی او جوانیم را هدر کردم. تو ای هستی دل من را زش گفت دلم را بود مرا در غم ها را کرد، نگار من به این عاشق خدا می داند چه ها کرد. سیاه چشمی عشق ها کرد، مرا با آشنا کرد، دل من را او نشان کرد، چرا رفت و رو شد.